أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر یک شیء مصداق دو عنوان خمس بشه، هم معدن باشد هم ارباح مکاسب، مثلا آیا تعدد عنوان موجب تعدد خمس میشه یا نه؟ فرمودن که تعدد عنوان موجب تعدد خمس نمیشه. وجه اول این بود که یک عنوان بیشتر موضوع خمس نیست و آن فائده است، و عناوین دیگر مربوط به احکامی هستند در خمس. مثلا معدن موضوع است برای فوریت اداء خمس و عدم استثناء معونه، که این وجه به نظر ما وجه قابل قبولی بود. وجه دوم
طلبات نداره
والغنیمت که ظاهرت در غنیمت جنگی. وجه دوم وجهیست که این را هم مرحوم آقای خویی فرموده است که ما بنابر این که موضوع خمس را فائده بدانیم که نسبت بین فائده و معدن عموم و خصوص مطلقه، کل معدن فائده، و در مورد معدن نمی شود تعدد عنوان قائل بشیم. تعدد عنوان در جایی است که نسبت بین العنوان عموم و خصوص منوج باشد، اما عموم و خصوص مطلق نمیتونه موجب تعدد حکم بشه. مثلا هم عالم بودن و هم فقیه بودن این موضوع مستقل باشند برای وجوب اکرام، این نمیشه، چون نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص مطلقه. جعل وجوب اکرام برای فقیه با فرض وجوب اکرام عالم، این لغوه. اگر ما بگیم موضوع خمس ارباح مکاسب هست، درسته که نسبت بین ارباح مکاسب و معدن میشه عموم و خصوص منوج، برای این که گاهی انسان استخراج معدن می کند اما نه به غرض تکسب. اینجا معدن صدق می کنه ولی ربح مکاسب صدق نمی کنه. در این صورت ما اگر گفتیم ارباح مکاسب موضوع خمس هستند، معدن هم موضوع خمس هست، قبول داریم که نسبت بین این دو عنوان عموم منوجه، ولیکن چون مورد افتراق برای معدنی که ربح مقاصد نباشد نادره. نوع موارد استخراج معدن مصداق ارباح مکاسب است و این که گاهی به شکل نادر معدن استخراج میشه ولیکن ربح مکاسب نیست به غرض تکسب نیست، این فرض نادره و لذا میشه آمین من وجهی که مورد افتراق یکی از این دو نادر هست و هر کجا آمین من وجه بود که مورد افتراق یکی از این دو نادر بود ملحق است عرفاً به عموم و خصوص مطلق. خب در موارد جمع عرفی هم اینو میگم که اگر دو عام من وجه داشتیم ولی مورد افتراق یکی نادر بود، این عام من وجه که مورد افتراقش نادر است میشه کم نفس در مورد اجتماع. خب نتیجه این میشه که ما دو عنوان داریم که این دو عنوان نسبتشون یا عموم و خصوص مطلقه مثل فائده و معدن، یا اگر هم عموم و خصوص من وجه هست مثل ارباح مکاتب با معدن مورد افتراق معدن نادر هست و اینم ملحق میشه به عموم و خصوص مطلق و لذا ما نمیتونیم ملتزم بشیم که معدن خمس دارد به ما هو معدنون مازاد بر اون خمسی که به ما هو فائدتون هست، یعنی معدن هم به ما هو فائدتون خمس دارد هم به ما هو معدنون. این رو ما نمیتونیم بگیم. این وعده فرمایش‌های خویی اگر به همین مقدار باشه که ما مطرح کردیم جوابش اینه که ما در مورد معدن به یک سبب آخری قائل میتونیم بشیم به خمس به عنوان خاص، در مورد فائده هم به سبب عامی قائل میشیم به خمس، در مورد معدن میشه دو عنوان، یکی عنوان خاص یکی عنوان عام. عنوان خاص معدن مقتضی یک خمس است، عنوان عام فائده هم مقتضی خمس دیگر است. این مشکل پیدا نمیشه. فرق میکنه با مثال وجوب اکرام عالم با وجوب اکرام فقیر، اونجا یک وجوب اکرامه و چون نسبت عموم و خصوص مطلقه ما نمیتونیم قائل بشیم به تعدد عنوان. باید بگیم عنوان موضوع وجوب اکرام یکی، اما در باب خمس ما که میتونیم ملتزم بشیم به تعدد خمس، یکی به عنوان معدن، دیگری به عنوان فائده. چه محضوری داره نسبت عموم و خصوص مطلق باشه؟ چه میشه؟ معدن یک عنوان اخص مطلق دارد و هو کونه معدنا و این مقتضی خمسه. یک عنوان عام دارد و هو کونه فائدتا، اونم مقتضی خمس آخر هست. تا اینجا کلام مرحوم آقای خویی تمام نشد، ولیکن مرحوم آقای خویی به یک نکته توجه کرده و اون نکته اینه، خوب دقت کنید، اگر نسبت بین معدن و فائده بشه عموم و خصوص مطلق، یا نسبت بین معدن و ربح مکاسب کل عموم و الخصوص مطلق بشه، اون وقت دلیلی که میگوید المعدن و فیه الخمس ناظر می شود به اون معدنی که مجمع عنوانه اینه، چون یا 100% معدن عنوان فائده بر او منطبق است، عنوان معدن هم که دارد میشه مجمع عنوانه، و یا غالبا مجمع عنوانین هست در فرضی که بگوییم موضوع خمس ارواح مکاسبه. پس معدن که دلیل میگه فیه الخمس، مورد دائمش یا لااقل مورد غالبش جاییست که مجمع العنوانین هست، و در مجمع العنوانین ما خمسین اگر قائل بشیم، خب خلاف دلالت المعدن و فیه الخمس است. المعدن و فیه الخمس مفادش این است که تنها امام یک پنجم معدن رو مالک است، بقیه مال خود مکلفه. المعدن و فیه الخمس ظاهر است در این که خمس معدن للامام و اربعه اخماسهی للمکلف، و اگر بنا باشد ما بگیم معدنی که فائده است دو خمسش برای امام هست، این خلاف مفاد المعدن و فیه الخمس. بله، اگر نسبت معدن و فائده عموم منوج باشه و مورد افتراق معدن هم زیاد باشه مشکلی نیست، در مورد اجتماع ملتزم به تعدد خمس میشیم. به قول ایشون میگیم المعدن و فیه الخمس، میگوید 4/5 معدن از حیث این که معدن هست مال امام نیست بلکه مال مکلفه. منافات با این نداره که اون 4/5 معدن مصداق یک عنوان دیگه بشه به اون به نام فائده، و به خاطر این عنوان بازم بخشیش بشه مال امام. اما فرض اینه مورد دائم برای معدن این است که مجمع العنوان این است، همه جا معدن مصداق فائده هم هست. حمل المعدن و فیه الخم بر این که از حیث معدن خمس دارد، یک خمس دارد از حیث این که معدن است، منافات نداره که از حیث فائده بودن هم یک خمس دیگه داشته باشه. این خلاف ظاهره، حمل بر حکم حیثی میشه، این خلاف ظاهره. و خلاصت الکلام، یک وقت مثلا شارع، مثال بزنم، میگه که گوشت گوسفند حلال است، منافات نداره که در برخی از موارد گوسفند غصبی باشد و گوشتش حرام باشد، چون نسبت بین گوسفند و غصب عموم و خصوص منوج. میشه ما در مجمع العنوانین، یعنی شاتی که مغصوب است، هم کنیم اهلت لکم بهیمت الانعام را بر حلیت حیثیه. اما اگر یک عنوانی بود که غالبا یا دائما بر گوسفند منطبق بود و اون علفخوار بودن، به خاطر علفخوار بودن گوسفند حرام بشود گوشتش، اهلت لکم بهیمت الانعام، این که بگن گوسفند بر شما حلال است، این خلاف ظاهر نیست که ما حملش بکنیم بر حلیت حیثیه، ولیکن دائما یا غالبا به خاطر این که علف خار است گوسفند حرام گوشت بشه. خلاف ظاهره دیگه، یه وقت مورد دائم یا غالب نیست مثل قصد، اشکال نداره، هم میکنیم اهلت لکم و شات را بر حلیت حیثیه لولا القصد. اما عنوان غالب یا دائم اگر بود در بین، ما نمیتونیم بگیم این عنوان غالب یا دائم مثل علفخوار بودن سبب حرمت شات هست، و این که گفتن شات حلال گوشته یعنی حلال حیثی، این مثل طرح این دلیل حلیت شات میشه. اینجا هم همینطور، مرحوم آقای خویی میفرماید اگر عنوان آخر نسبتش با عنوان معدن عموم و منوجهی بود که مورد افتراق معدن نادر نبود، الخمس فی المعدن رو که مفادش اینه خمس معدن مال ما بقیهش مال شما، هم میکردیم بر حکم حیثی، میگفتیم از حیث معدن خواستن این حکم رو بیان کنن، اما فرض اینه که دائما معدن منطبق است بر او، منطبق است بر او عنوان فائده، یا غالبا بر او ربح مکاسب منطبق است. ما نمیتونیم الخمس و فی المعدن رو هم کنیم بر حکم حیثی، حکم حیثی که یا دائما یا غالبا فعلی نمیشه. این نکته ای که از عبارت آی خویی استفاده میشه. به نظر ما این نکته ناتمام. چرا؟ برای اینکه این مبتنی بر مسلک مرحوم آقای خویی که میگوید معونه سنه هم متعلق خمسه، فائده متعلق خمس است مطلقا ولو کانت معونت السنه، فقط وجوب اداء خمس ندارد. اگه این مبنا رو مطرح کنیم، خب فرمایش آقایی وجه داره. اما طبق نظر مشهور که ما هم قبول داریم، فائده ای که صرف در معونه سنه میشه متعلق خوب نیست. پس نسبت بین فائده غیر مصروفه فی المعونه و معدن عموم من وجهیست که مورد افتراقش هم نادر نیست، مورد افتراقش هم نادر نیست. بسیاری از معدنهاست که صرف در معونه سنه میشه، فقط خمس دارد به ما و معدنون. بله نه، طبق مبنای مرحومای خویی فرمایش های خویی وجیهه. چرا؟ برای اینکه مورد افتراق برای معدن ما پیدا نکردیم یا مورد افتراق نادر بود، چون معدن همیشه مصداق فائده و غالبا مصداق ارباح مکاتبه. اما اگر گفتیم موضوع خمس فائده و یا ارباح مکاتب ربح غیر مصروف در معونه، خب نسبتش با معدن میشه عموم من وجهی که مورد افتراق هر کدام زیاده. وقتی مورد افتراق هر کدام زیاد شد، میشه مثل دلیل حلیت شاد با دلیل حرمت که خود آلخویی هم قبول داره که در مورد شاد مقصوبه دلیل حلیت شاد هم میشه بر حلیت حیثیه. اینجا هم دلیل خمس معدن میگه یک پنجم معدن مال امام است، ظاهرش این است که چهار پنجم آن مال خود شما. دلیل دیگر هم میگه فائده غیر مصروفه در معونه خمسش مال امام است، یعنی چهار پنجمش مال خود شما. نسبت بین این دو عموم من وجه، مورد افتراق هر کدوم هم نادر نیست، در مورد اجتماع ما عقد می کنیم به هر دو خطاب. این که این خطاب ها می گفتن چهار پنجم مال خودته هم می کنیم بر حکم حیثی. الخمس فی المعدن میگه از حیث معدن بودن چهار پنجم این معدن مال توست، منافات نداره که از حیث دیگر متعلق خمس باشه. مثل که دلیل میگفت از حیث شات بودن این شاد حلاله، منافات نداره که از حیث قصد حرام باشه. از این وجه به نظر ما تمام نیست. وجه سوم اگر غالبا یا دائما مجمع العنوانین باشد، معدن مصداق فائده‌ای که موضوع خمس هست باشد. فرمایش آقایی تمام میشه. یعنی طبق مبنای ایشان این وضع تمامه، ما این مبنا رو قبول داریم. ما نحن فی مورد عموم من وجهی است که مورد افتراقش زیاد است بنابر نظر ما، چون موضوع خمس فائده شد فائده غیر مصروفه فی المعونه، نه مطلق فائده، ربح مکاسب غیر مصروفه در معونه. اینجور که گفتید معدن بسیاری از موارد مصروفه در معونه، به نظر ما موضوع تعلق. خب بله، ما به نظرمون موضوع تعلق هست، فائده غیر مصروفه فی المعونه متعلق خمس هست نه مطلق فائده، ولذا نسبتش با المعدن و فی الخمس میشه عموم منوان. وجه سوم وجهی است که در کتاب بحوث فی الخمس مطرح کردن طبق مبنای خودشون، ایشون هم مطلبی رو گفت، گفتن به نظر ما یک خمس خدایی و الهی داریم، یک خمس امامی داریم. خمس به قول آقا ولایی داریم. خمس الهی در فوائد غیر مترقبه که قرآن میگه ما غنمتم فان لله خمسه، صحیحه علی ابن مهدیار هم معنا کرد، فرمود ربح تجارت خمسش را من واجب نکردم، ولیکن غنائم و قواعد همه ساله خمسش واجب است، چون قرآن میگوید ما غنمتم فلله خمسه. بعد تصدیق فرمود جائزه خطیره ارث غیر محتسب الاخر. فائده رو در قبال رفع تجارت قرار داد. لم اوجب علیهم الخمس فی ربحن ربحه فی تجارته. بعد فرمود فاما الغنائم والفوائد فهی واجبت علیهم فی کل عام، قال الله تعالی واعلموا ان ما غنمتم فان لله خمسه. بعد حضرت فرمود الجائزة للإنسان من الإنسان التي لها خطر والإرث الذي لا يحتسب من غير أب ولا أب إلى آخر الحديث. خب میشه آیه شریفه به برکت این روایت صحیحه موضوعش فائده محضه، فائده غیر مترقبه. ائمه خمس را تشریع ولایی کردن حتی در فوائد مترقبه مثل ربح تجارت. خمس در فوائد مترقبه و به تعبیر دیگر مطلق الفائده خمس تکمیلی است، خمس الحاقی است. ظاهرش اینه که اونی که خدا واجب کرده که هیچ، اونی رو که خدا واجب نکرده ما واجب میکنیم. پس اصلا دلیل خمس ارباح مکاسب شامله مثل معدن نمیشه. خب معدن رو که خدا واجب کرده خمسش، فایده محضر. دلیل خمس ارباح مکاسب میگه اونایی رو که خدا واجب نکرده ائمه واجب کردن. یعنی در واقع دلیل خمس ولایی در ارباح مکاسب اصلا شامل عناوین خاصه مثل معدن نمیشه. مثل این میمونه، در یک کنفرانس علمای اعلام جمعن، فرض کنید محافظشون هم آوردن، میگن به علما هدیه بدهید. رئیس دستور داده که به علما وقتی کنفرانس تموم شد هدیه بدهید. معاون رئیس میگه من از اختیاراتم استفاده میکنم به محافظینشونم هدیه بدید. حالا اگر یک محافظی خودش جز علمای اعلامه، هم عنوان عالم هم عنوان محافظ، دوتا هدیه میگیره؟ نه. چون دلیله، یعنی این دلیلی که معاون رئیس گفت به محافظین این علما هم هدیه بدید، یعنی اونایی که رئیس واجب نکرد هدیه دادن به اونها رو من واجب میکنم. اما اونی که مجمع اون عنوانه اینه که دیگه خب دیگه رئیس واجب کرده، آن خودش عالمه. گفت اون آقا گفت که یک دیوانه به یک آقای گفت که آقا به من پول بدید. اون آقا گفت به دیوانه نمیشه پول داد. دیوانه خندید گفت بلد نیستی، از دیوانه نمیشه پول گرفت، ولی به دیوانه که میشه پول داد. بعد میگن که گفت بسیار خب پس به این آقا پول بدید. پول که بهش دادن گفت از دیوانه نمیشه پول گرفت، خود اون دیوانه گفت. حالا ایشون میگه که پول گرفتنش اشکال نداره، داد چه فهم میکنید. یعنی نکتش اینه، ظاهر دلیل بلا تشبیه، نه ایشون که جای بلا تشبیه نبود اصلا چون موضوعش. ببینید ما ظاهر دلیل خمس ارباح مکاسب اینه که میگه اونی که خدا واجب نکرد ما واجب میکنیم. خب خدا که خمس معدن رو واجب کرد، پس خمس ارباح مکاسب رو ما واجب میکنیم، یعنی اونی که معدن نیست، اونی که خدا واجب نکرد و معدن نیست، ربح محض است. یعنی مقصود ربحی است که مورد عنوان معدن نیست، اونو ما واجب میکنیم. خب اینم طبق مبنای ایشون درست در میاد. معدن فائده محض است چون نظرشون میگه. خب این مثلا بنابر مبنای خود ایشون درست. وجه چهارم اینه که نه. اگر این مبنا درست باشه ظاهرش همینه، انصافا ظاهرش همینه که اگر امام تطمیم کرد فرمود اون را که خدا واجب نکرد،
من هم در
این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که فائده غیر مترقبه رو که خدا خمس در او قرار داد، ارباح مکاسب، یعنی اونی که مصداق فائده غیر مترقب نیست، امام قمت آن را تشریع کرد تشریعا ولائیا. اگر این مبنا درست بشه ظاهرا نتیجه گیری همینیست که ایشون نتیجه گرفته دیگه، اصلا انصراف دارد دلیل خمس مطلق فوائد به اون جایی که خارج از تشریع الهی. با این مثالی که عرض کردم در مثال هدیه ظاهر همینیست که ایشون فرمودن، منتها باید اصل مبنا را تصحیح کرد که خمس ارباح مکاسب خمس ولایی بوده است، ولیکن خمس فوائد غیر مترقبه مثل معدن خمس الهی بوده و خمس ولایی مشرع ائمه تکمیل بوده برای خمس الهی.
اما اگر یه جنبه این قول باشد یه جنبه معدن باشه اینجا مجنون عنوانه این الهیه
حالا این مورد بحث اینجا نیست، فعلا بحث در اینه که یک عنوانی هم مجمع عنوان مثلا معدن است هم مجمع عنوان فائده. اینی که شما میفرمایید بله این وجهی که مطرح شد و همینطور وجه قبلی شامل این فرض نمیشه، اما این وجهی که الان مطرح میکنیم به عنوان وجه رابع این اختصاص به مورد اجتماع عنوان معدن و فائده ندارد، بلکه اگر معدن و قوس منطبق شد بر یک شی باز این وجه رابع که الان میگیم میاد. وجه رابع اینه، یک بیانی داره مرحوم آقای خویی در فقه، ما این بیان رو با تعدیل اینجا منطبق میکنیم. بیان ایشون اینه، میگه اگر یک خطاب بگه ان اصاب صوب کدمون فاغسله مره، یک خطاب دیگه بگه ان اصاب صوب که عرض شود خدمتتون که منیون فاغسله مره، حالا اگر یک لباسی هم اصابه الدم هم اصابه المنی، قد یقال که باید دوبار آن را بشوریم، چون اصل عدم تداخل است. از عدم تداخل است. این میگه اختل همرده، اونم میگه اختل همرده، شبیه این که انظاهرتا فاعتق رقبتا انعفترتا فاعتق رقبتا، گفتن اصل عدم تداخل است. اگر کسی هم افطار کرد هم زهار، دو وجود دارد، دو تکلیف دارد، اصل عدم تداخل است در اسباب، یعنی دو تکلیف دارد، و از عدم تداخل در مسبب است، یعنی با یک اسق رقبه هم امتثال حاصل نمی شود، دو تکلیف دارد و این عدم تداخل در اسباب، و در مسبب یعنی در مرحله امتثال هم با یک اسق رقبه امتثال حاصل نمی شه. برخی فکر کردن خب فصل ها همینطور. مرحوم آقای خویی گفته نقیاد معل فارده این اصاب صوبت دمون فقسل همر رخ، خطاب ارشادیست نه خطاب مولوی، خطاب ارشادی اخباره، به جای فقسل همر رخ بذارید فمتحر و حلغسل و مرخ، ان اصاب ثوبک دمون فمتحره الغسل مره، ان اصاب ثوبک منی فمتحره الغسل مره. اینجا اصلا بحث عدم تداخل پیش نمیاد، اینجا از تداخله، چون دو اخبار از یک شی معنا نداره که این شی مکرر بشه، دو اخبار است، دو ارشاد است به یک مطلب، و اون مطلب این است که متأخر این صبح غسل مرتن است. فرق میکنه با ان ظاهر تفعت رقبه، ان ظا ان افتر تفعت رقبه، اونجا خطاب مولوی است، ظاهرش اینه که با ظهار حادث میشه وجوب استرقبه، با افطارم حادث میشه وجوب استرقبه، پس دو تا تکلیف حادث میشه، دو تا تکلیف که حادث شد متعلق این دو تکلیف نمیتواند واحد باشد، و این یعنی شما باید دو بار اتقر رقبه بکنید. چه ربطی داره به خطاب ارشادی؟ ما عرضمون در اینجا اینه که خطاب الخمس و فی المعدن مفادش ارشاد است. به چی؟ به این که یک پنجم معدن مال امام است، ملکیت الامام لخمس المعده. دلیل الفائده تو فیه الخمس هم میگه یک پنجم فائده مال امامه، ملکیت امام نسبت به یک پنجم مال تعدد بردار نیست. امام مالک یک پنجم این مال است، این تکرار پذیر نیست، یک پنجم معدن مال امام است، یک پنجم فائده مال امام است. حالا یه چیزی هم معدن هم فائده، خب میشه یک پنجمش مال امام است. شما از این خطاب میخوایید در بیایید دو پنجم مال امام است؟ این که تو خطاب نبود، تو خطاب بود یک پنجمش مال امامه، چون ارشاد است به این که امام مالک خمس معدنه، اخبار دیگه. میگیم آقا کتاب های چاپ ایران یک پنجمش مال دولت هست، کتاب های به زبان عربی یک پنجمش مال دولت هست. حالا کتاب هایی هم چاپ ایران هم به زبان عربی، یک پنجم اینها مال دولت دیگه. اخبار دو اخبار است از یک چیز، ملکیت دولت نسبت به یک پنجم این کتاب ها. نگفتن دولت مالک دو پنجم است، دولت مالک یک پنجم است. تأسیس شد کتاب های چاپ ایران یک پنجمش مال دولت است، کتاب های عربی یک پنجمش مال دولت است. این کتاب هم چاپ ایران هم عربی یک پنجمش مال دولت است. دو اخبار است از یک شی، و این شی قابل تکرار نیست. بله، اگر دلیل میگفت ربح باقی در آخر سال خمس داره، اگر دلیل اینجور میگفت، میگفت بعد از گذشت 12 ماه اون ربحی که باقی میماند یک پنجمش مال امام است، درست میشد؟ دو تا خمس میشد، چون یک دلیل میگه خمس معدن مال امام، یک دلیل دیگه میگه اون ربحی که آخر سال میماند که میشه چهار پنجم معدن، یک پنجمش مال امام است، میشه یک پنجم از چی؟ از اربعت و اخماس المعدن. ولی خب ما گفتیم این نظر نظر مرتقاست که میگه موضوع خمس ربح آخر ساله، ما موضوع خمس رو ربح اول سال میدونیم، میگیم از اول سال اون ربحی که صرف در معونه نمیشود خمس دارد از اول سال. عدم صرف در معونه شرط متأخره، اما در مرتقا که میگن آخر سال تازه موضوع خمس فائده معقب میشه، طبق این مبنا از عدم تداخله، چون دو تا موضوع شد قابل تکرار شد، خمس کل معدن مال امام، چهار پنجمی که آخر سال میماند بازم خمسش مال امام، این قابل تکراره. ولی ما این رو قبول نداریم، ما میگیم این مخبرانده شد دو چیز، یکی خمس کل، یکی خمس اربعت الاخماس بعد مضی سنه، ما که اینو قبول نداریم، ما میگیم معدن از روز اول هم مصداق المعدن و فیه الخمس است، هم مصداق الفائدت و فیه الخمس، به شرط این که تا آخر سال صرف در معونه نشه، این هم به شرط متأخر. دو اخبار میشه از یک مخبر، دو تا اخباره اما مخبر اینه که یک پنجم این مال مال امام است و این قابل تکرار نیست. انشاءالله تکمیه کلام فرد.